رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. به برنامه صبحگاهی ما خوش آمدید. ساعت 6:30 صبح سه شنبه 16 سرطان سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 10 شب دوشنبه 6 جولای سال 2015 میلادی در واشنگتن. خبرهای عمده این نیم ساعت شامل این مطالب است:
جنگ میان طالبان و افراد وابسته به داعش در ولایت ننگرهار، ادامه مذاکرات برنامه هسته‌ای ایران و احتمال شکست گروه داعش اسلامی یا داعش.
در بخش گزارش ها مطلب را در مورد عایدات خوب دهقانان ولایت فرا از ناحیه فروش میوه و سبزیجات گلخانه‌ای خواهید شنید.
امسال واقعا یک رکورد بسیار جالب زده شده در ولایت فرا.
با این گزارش و مطالب دیگر در خدمت شما خواهیم بود. مشروع خبرها را از خالد مفتون میشنوید.
با تقدیم سلام مجدد. جنگ میان گروه طالبان و شورشانی که خود را وابسته به گروه داعش در افغانستان معرفی میکنند در سی ولسوالی ولایت ننگرهار ادامه دارد. اینکه در کدام سی ولسوالی جنگ جریان دارد از همکارم ضیاء الرحمن اسرت میشنویم.
ولسوالی های دی بالا، چین و نازیان که نزدیک به خط دیوران میباشد، اما نیروهای امنیتی در بین اینها هنوز مداخله نکردن و نیروهای امنیتی افغان میگویند که درگیری ها هر چقدر بین داعش و طالبان ادامه داشته باشد به نفع نیروهای امنیتی افغان است. نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی بتیکوت، ولسوالی که بیشتر در ننگرهار نسبت به دیگران متضرر بوده است سوی طالبان مسلح، اونجا عملیات آغاز کردن و همه ولسوالی از وجود طالبان مسلح به خصوص داعش پاکداری کردن. ولسوالی بدیکوت نخستین ولسوالی بود که داعش در آن ظهور کرده بود و پس از آن در ننگرهار فعالیت خود آغاز کرده بود.
ادامه اخبار منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. سه شنبه ضرب الاجل برای توافق نهایی برنامه هسته ای ایران تعیین شده، ولی تا حال خبری در مورد توافق نهایی در دست نیست. موجودیت اختلافات بر سر توافق جامع هسته‌ای با ایران، وزرای خارجه شش قدرت جهان و ایران را واداشته است تا به مذاکراتشان در ویانا مرکز اتریش ادامه دهند. روز دوشنبه دیپلمات‌های کشورهای گروه 5 بر علاوه 1 با هم دیگر دیدار کردند. در این روز محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با جان کری وزیر خارجه ایالات متحده و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در ویانا با هم دیدار و گفتگو کردند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که مبارزه بر ضد گروه دولت اسلامی مستلزم زمان طولانی و جنگ شدیدی است که نمیتواند تنها با توانایی نظامی آمریکا برنده شد. تفصیل بیشتر را از همکارم نسیم محمود عزیزی میشنوید.
آقای اوباما به خبرنگاران گفت شکست تندروان گروه دولت اسلامی باید وظیفه قوای محلی در ساحه باشد. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که ایالات متحده با آموزش قوای عراقی و حمایت هوایی ائتلاف به رهبری کشورش ادامه خواهد داد. اما آقای اوباما تاکید کرد که گروه دولت اسلامی در نهایت شکست داده خواهد شد.
خلاصه این که تلفات اخیر گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق به اثبات است که گروه دولت اسلامی میتواند مغلوب شود و مغلوب خواهد شد. در واقع ما تلاش های خود را بر ضد گروه دولت اسلامی در سوریه تجدید میکنیم. حملات هوایی ما تاسیسات نفت و گاز را که بیشتر عملیات آنون را تمویل میکند مورد هدف قرار خواهد داد.
آقای اوباما این اظهارات را روز دوشنبه در جریان دیدارش از پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا بیان کرد، جایی که او با مشاورین امنیت ملی به شمول اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا در مورد استراتژی ایالات متحده برای شکست گروه دولت اسلامی بحث کرد.
نظامیان نایجیریا بیش از 180 نفر را که به ظن عضویت در گروه تندروی مسلمان بوکو حرام در حبس قرار داشتند در حال از زندان آزاد کردن که آن کشور شاهد موجی از خشونت ها است. جنرال کانت منیما لوی دریسیزه نایجیریا میگوید که افراد رها شده شامل مردان، زنان و اطفال میشوند که ماها در توقیف خانه های نظامیان بستر می بردن. او گفت که این افراد بعد از آن رها شدند که تحقیقات بیگناهیشان را به اثبات رساند. اداره امنیت داخلی اسرائیل می گوید که آن نهاد 6 فرد بادیانشین یا بدوی ساکن در منطقه هورا را به خاطر ایجاد رشته های حمایتی از گروه دولت اسلامی دستگیر کرده است. شرح بیشتر از همکارم جیلاسمی.
این اداره روز دوشنبه گفت که 4 تن از دستگیر شدگان معلمین هستند که تلاش داشتند افکار افراطی گروهیشان را بر شاگردان تلقین کنند. مقامات این اداره می گویند این افراد قصد داشتند تا به سوریه سفر کنند و به نفع گروه دولت اسلامی که حدود 1/3 عرصه‌ای سوریه و عراق را تحت کنترل دارند بجنگند. مردم بدوی یک گروه کوچک از اقلیت‌های عرب در اسرائیل است که تعداد آنان به 18,000 نفر می‌رسد.
قرار است رهبران یوروزون روز سه‌شنبه در یونان در نشست اضطراری اشتراک کنند. انتظار می‌رود که الکسیس سیپراسیس صدراعظم یونان برای حل بحران قرضه کشورش پیشنهاد تازه‌ای را ارائه کند و صدها هزار نفر روز دوشنبه در اکوادور گرد هم جمع شدند تا چانس دیدار پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان را پیدا کنند. رهبر مذهبی که سفر خود را به 3 کشور آغاز کرده است. قرار است پاپ فرانسیس بعد از سفرش به اکوادور به بولیویا و پاراگوای سفر کند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، در بخش گزارش ها گزارش را از افغانستان در این بخش تقدیم میکنیم. دهقانان ولایت فرا حداقل 10 میلیون دلار امریکایی از فروش میوه و سبزیجات گلخانه‌ای عاید به دست آوردند. مسئولین اداره زراعت ولایت فرا میگویند در صورت حمایت گسترده دولت، دهقانان این ولایت توانایی را دارند تا به کشورهای همجوار نیز میوه و سبزیجات تازه صادر نمایند. خلیل نورزایی گزارش میدهد.
فرا، ولایتی که همواره دارای آمار بلند کشت کوکنار در افغانستان بود، حالا به منبع تولید میوه‌جات گلخانه‌ای چون تربوز، بادرنگ، بانجان رومی و بامیه تبدیل شده است. مقام‌های محلی این ولایت می‌گویند روزانه تا 800 تن میوه و سبزیجات را برداشت می‌نمایند که از کیفیت بالایی برخوردار است. عبدالمنان متین، رئیس اداره زراعت ولایت فرا می‌گوید امسال بیشتر از 1650 جریب زمین زراعتی در این ولایت از جانب سکتور خصوصی که اکثرا دهقانان می‌باشند با هزینه بالغ بر 20 میلیون دلار آمریکایی به کشت گلخانه‌ای اختصاص داده شده است. طرحی که به گفته آقای متین بلند مدت است و توانسته در نخستین سال 10 میلیون دلار عاید را به دهقانان این ولایت از راه فروش محصولاتشان کمایی کند.
امسال واقعا یک رکورد بسیار جالب زده شده در ولایت فرات. بیش از 1650 جریب گلخانه وجود داره که ای حتی در سطح منطقه بی نظیره، چه برسه در سطح افغانستان. در از این قسمت روزانه ما 800 تن حاصلات داشتیم که در حدود 80% از حاصلات ما خیار و در حدود 20% از زور تربوز و بانجان رومی تشکیل میده. از این قسمت در حدود 10 میلیون دلار دیاقین ما پیسه به دست آورده که یک اندازه بسیار بزرگ بسیار وسیع است.
این برنامه همچنان توانسته زمینه اشتغالزایی برای 3500 دهقان در ولایت فراه را به طور مستقیم فراهم کند. با این همه دهقانان ولایت فراه از مشکلاتی چون عدم دسترسی به سردخانه های معیاری، نبود مارکتی مناسب برای فروش محصولاتشان و عدم دسترسی به آب وافر برای پیشبرد زراعت سخن می زنند. دهقانان فراه می گویند اگر به این مشکلات از سوی دولت توجه صورت گیرد، قادر خواهند بود میوه و سبزیجاتشان را به کشورهای همسایه نیز صادر کنند.
ما سالانه به طور زیاد کشت تربوز و سبزخانه داریم که حاصلات خیلی خوب و زیاد داریم و میتوانیم که تمام افغانستان را تحت پوشش حاصلات خود فرا قرار بدیم، به شرطی که دولت همراه ما همکاری کنه، بر ما سردخانه بسازه و یک طرف ما آب داشته باشه.
از مقامات میخواهیم که برای فروش حاصلات ما که بیرون از ولایت خوروان کنیم زمینه دو ما جور شه.
حاصلات ما زیاد است ولی کشش و بازار قدر نیست که ما بتونیم که تمام چیز محصول خود صادر کنه، تا اینکه یک منبع درآمد هم برای کشاورزا شما یک درآمد هم برای خود دولت افغانستان.
عبدالمنان متین، رئیس اداره زراعت ولایت فراه نیز با تایید این گفته ها میگوید تنها در قسمت آبیاری مزارع گلخانه‌ای توانستند راه حلی موقت برای دهقانان ایجاد کنند.
مشکل آب واقعا یک مشکل عمده و اساسی است در ولایت فراد، اما برای موقت ریاست زراعت بعضی طرح‌های را به پیش گرفته، به طور مثال بعضی واشر پمپ‌های سولاری ترویج کرده تا باشد که جایگزین واشر پمپ‌های دیزلی شود، چون اون 40% آیدی که از کشت از اونها معمولا به دست میآید دوباره صرف تیل میشه، که ما می‌خوایم دیاقین از این مشکل نجات پیدا کنه. و موضوع سردخانه‌ها همچنین مشکل عمده و اساسی است، که باز موضوع مشکل سردخانه‌ها برمیگرده به مشکل برق، که متأسفانه در ولایت فراد برق وجود نداره.
از جانب دیگر یونس رسولی معاون والی فرا تنها راه برای حل مشکلات دهقانان در این ولایت را احداث بند آبی بخش‌آباد می‌داند، بندی که در ولسوالی بالا بلوک فرا موقعیت دارد و با تکمیل شدن آن آب مورد نیاز بیشتر از 50,000 جریب زمین زراعتی تأمین و نزدیک به 27 مگاوات برق تولید می‌شود. آقای رسولی می‌گوید در تلاشند تا با همکاری وزارت انرژی و آب به کار ساخت این بند سرعت ببخشند.
متاسفانه که ولایت فرا نسبت بی برقی داره، نمیتونه که سردخانه داشته باشه و اینا رو اوجه حفظ کنه و موقعی ضرورت باز دوباره با بازار عرضه کنه، که همه بامیا و بادنجان و رومی و حتی انگور و سایر میوه‌جات از یا انار از یا ایچه از بین میره و نمیشه که با موقعی به دسترس مردم قرار بگیره. امیدواریم دولت امی است که برنامه ممکن باشه بند بخش‌آباد جور و اعمار شوه، تا ای که علاوزی که کمبود آب مرفوع می‌سازه در فرا، کمبود برق هم مرفوع میشه.
همکنون محصولات زراعتی دهقانان فرا به 8 ولایت کابل، هرات، قندهار، قرب، بادغیس، غزنی، هلمند و نیمروز صادر می‌شود. سال گذشته نیز دهقانان ولایت فرا مبلغ 1 میلیارد افغانی عواید را از صادرات میوه تربوز به سایر ولایت‌های افغانستان کمایی کرده بودند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، فرا.
رادیو آشنا، آشنای شما.
شما شنونده برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا، صدای آمریکا، از واشنگتن هستید. بازارهای مالی ترکیه یکی از نهادهایی می باشد که بدترین ضربه را در ارتباط به مشکلات کشور همسایش یونان متقبل شده است. این تأثیرات به مثابه علائم آسیب پذیری فزاینده اقتصاد ترکیه نگریسته می شود، که قبلا هم از ناحیه سرحد با سوریه و تلاش برای تشکیل یک دولت ائتلافی تحت فشار قرار داشت. دوریان جونز، خبرنگار صدای آمریکا از استانبول، گزارش دارد که برگردان آن را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
بازارهای مالی ترکیه با بحران اقتصادی در یونان شدیداً صدمه دیده و شاخص لیره ترکیه به پایین‌ترین حد خود رسیده است. ترس از مشکلات مالی فزاینده همراه با مبارزه علیه گروه دولت اسلامی و بی‌ثباتی در کشور همسایه سوریه با هم آمیختند. سنان اولگن، پژوهشگر مؤسسه کارنگی مستقر در بروکسل، میگوید که همه پرسی روز یکشنبه در یونان فشار مالی بر ترکیه را که عضو حوزه یورو نمی باشد بیشتر ساخته است.
یقیناً خطرات اساسی منطقه‌ای و امنیتی ترکیه را تهدید می کند. اما همچنان رایگیری پایان این هفته در یونان به این معنی است که یک مرحله آشفتگی در بازارهای مالی به وجود خواهد آمد.
آسیب پذیری بازارهای مالی ترکیه که ناشی از تلاطم در کشور همسایه‌اش می باشد با عنوان نشانه از ضعف اقتصادی تلقی می شود. آتیلا یسلادا، مشاور گروه منابع جهانی شرکا در استانبول، اظهار می دارد که ترکیه با مشکلات بزرگ اقتصادی مواجه است.
رشد اقتصادی از 7% به 3% کاهش یافته است. کسری فیلی ترکیه هنوز هم 5% است، که بلندترین در بین کشورهای در حال ظهور است و با 8% تورم همچنان در بین کشورهای با بزرگترین تورم قرار دارد.
صنعت سیاحت که بزرگترین منبع عایداتی ترکیه است نیز در حالت خوبی قرار ندارد. شمار کمی از روزها به خاطر تعذیرات وضع شده به کشورشان از ترکیه دیدن می کنند و انتظار می رود شمار بازدید کنندگان اروپایی سواحل مدیترانه نیز با تعقیب حملات دهشت افغانی به یک استراحتگاه در تونس کاهش یابد. یسلادا، تحلیلگر امور اقتصادی، از مشکل تشکیل یک دولت ائتلافی بعد از انتخابات ماه جون هشدار می دهد که می تواند مشکل را بیشتر سازد، به خصوص اگر انتخابات زود هنگام تقاضا شود.
In that case, Turkey will be without a functioning government until late summer, possibly early fall.
در آن صورت ترکیه تا اواخر تابستان، احتمالاً تا اواخر خزان، بدون یک حکومت کارا خواهد بود، که تا آن زمان تصور می شود که بانک فدرال میزان ربع خود را بلند ببرد و وضعیت بازارهای در حال ظهور با شوکه های پی در پی ضربه خواهد دید.
سیاست قرضدهی با ربح صفر بانک مرکزی فدرال ایالات متحده در واقع اقتصاد ترکیه را کمک کرده است که شدیداً به سرمایه گذاری های بین المللی متکی است. ناظران مالی هشدار می دهند که با ختم این سیاست همزمان با هرج و مرج مالی عمیق در یونان و جنگ داخلی در سوریه همراه با تهدید یک انتخابات دیگر ترکیه را به زودی با یک طوفان مواجه خواهد کرد که نتایج آن مخربانه خواهد بود.
ای نازنین عاشق نازو ادای تگردم از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا از استودیوهای ما در واشنگتن با این گزارش ادامه دارد. مجلس سنای ایالت کارولینای جنوبی بعد از مباحثات طولانی روی برداشتن پرچم دوره جنگ داخلی امریکا از فراز ساختمان کنگرس آن ایالت توافق کرد. این پرچم بیش از 50 سال است که بر فراز این ساختمان در اهتزاز است، اما مخالفین میگویند که این پرچم نماده از تبعیض می باشد. برداشتن پرچم از فراز ساختمان کنگرس ایالت کارولینای جنوبی بعد از اعتراضات علیه کشته شدن 9 آمریکایی سیاه پوست در کلیسا در شهر چارلستون توسط یک سفید پوست متعصب پیشنهاد شد، زیرا عکس‌هایی از این مهاجم در کنار این بیرق به نشر رسیده بود. در اولین رأی‌گیری مجلس سنای ایالت کارولینای جنوبی پیشنهاد امپورسی در مورد سرنوشت این بیرق را رد کرد و حال قانونگذاران این ایالت روی اصلاحات در قانون بحث می‌کنند که اجازه اعتزاز پرچم کنفدراسیون را در محوطه ساختمان کنگرس ایالتی فقط در روز یادبود از سربازان کنفدراسیون می‌دهد. به صدها نفر در طول یک ماهی که گذشت در جاده های این ایالت راه پیمایی کرده و از قانونگذاران تقاضا داشتند که این نماد بردگی و تبعیض را که رسماً در ملای عام به نمایش گذاشته می شود بردارند. کرنل ویلیام بروکس رئیس انجمن ملی پیشرفت رنگین پوستان می گوید هدف از برداشتن این پرچم تفرقه افغانی نیست.
But rather because we're trying to sow unity. A unity of purpose, a unity of commitment, a unity of resolve.
برعکس، هدف ما ایجاد اتحاد است. اتحاد به یک منظور خاص، اتحاد برای متعهد بودن و اتحاد برای حل و فصل. تا بدین طریق بتوانیم تبعیض را از ریشه برکنیم. به همین علت به عنوان یک حرکت نمادین تحمل دیدن پرچم کنفدراسیون را بر فراز ساختمان کنگرس خود قبول کرده نمیتوانیم. زمانی که 9 سیاه پوست ماه قبل در یک کلیسا هدف حمله یک سفید پوست متعصب قرار گرفتند، برای بسیاری ها در ایالت کارولینای جنوبی تعجب آور بود که پرچم های امریکا و این ایالت و آلت نیمه افراشته قرار گرفت، اما پرچم کنفدراسیون در فراز آن افراشته شده بود. این پرچم نماد و یادآور دوران بردهداری در این ایالت امریکاست و یکی از کسانی که شدیداً موافق پایین کشیدن این بیرق می باشد براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده است. آقای اوباما در مراسم یاد بود از یکی از رهبران مذهبی که در کلیسای سیاه پوستان در شهر چارلستون کشته شد گفت که این پرچم یادآور ظلم و ستم سیستماتیک و مطیع سازی نژادی است.
Removing the flag from this state's capital would not be an act of political correctness. It would not be an insult to the ballot.
برداشتن این پرچم از فراز ساختمان کنگرس ایالتی اقدامی برای اصلاحات سیاسی نیست. این امر نمیتواند توهین به شجاعت سربازان کنفدراسیون باشد، بلکه اذعان برای علت جنگ آنها خواهد بود، زیرا جنگیدن برای حفظ بردهداری اشتباه بود. اما در مقابل او افراد چون لنزی گرام نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات سال 2016 امریکا اعلام کردند که پرچم کنفدراسیون جزی از هویت مردم جنوب امریکاست و نباید در رابطه با پایین آوردن این پرچم صحبت شود.
This is part of who we are. The flag represents to some people a civil war, and that was.
لنزی گرام میگوید این بخش از هویت ماست. این پرچم برای بعضی‌ها یادآور جنگ‌های داخلی است که سمبل برای یک جانب است و برای جانب دیگر نماد از تبعیض است و هر دو جانب برای مقاصد خود از آن استفاده کردند. فیصله روز دوشنبه مجلس سنای ایالت کارولینای جنوبی باید مورد تایید مجلس نمایندگان این ایالت قرار گیرد تا بتواند عملی شود.
صدای آمریکا
آشنای شما.
گزارش وضع جوی امروز کابل و چند شهر عمده افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 36، پایین ترین 21، هوا آفتابی. قندهار 40-22، آسمان صاف. هرات 36-22، نیمه ابری. مزار شریف 39-28، آسمان صاف. جلال آباد 40-27، آفتابی. بامیان 27-10، آسمان صاف. فیض آباد 34-16، آفتابی. غزنی 33-18، آسمان صاف. خوست 31-23، بارندگی. قندوز 38-23، آسمان صاف. لوگر 35-20، آسمان صاف. و سالنگ ها بلندترین درجه حرارت 17، پایین ترین 5، با آسمان آفتابی پیشگویی شده است. شنوندگان عزیز توجه نمایید به فشرده اخبار.
بر اساس گزارش ها جنگ میان گروه طالبان و شورشانی که خود را وابسته به گروه دعوت اسلامی یا داعش معرفی میکنند در ولسوالی های دیبالا، اچین و نازیان ولایت ننگرهار ادامه دارد. مقامات امنیتی ولایت ننگرهار گفتند که به هر اندازه‌ای که شورشان بر ضد همدیگر بجنگند به نفع حکومت تمام خواهد شد. سه شنبه آخرین مهلت برای توافق نهایی برنامه هسته‌ای ایران تعیین شده است، ولی تا حال خبری در مورد توافق نهایی در دست نیست. موجودیت اختلافات بر سر توافق جامع هسته‌ای با ایران، وزرای خارجه شش قدرت جهان و ایران را واداشته تا به مذاکراتشان در ویانا مرکز اتریش ادامه دهند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که مبارزه بر ضد گروه دولت اسلامی مستلزم زمان طولانی و جنگ شدید است که نمیتواند تنها به توانایی نظامی ایالات متحده برنده شد. آقای اوباما به خبرنگاران گفت که شکست تندروان گروه دولت اسلامی باید وظیفه قوای محلی در ساحه باشد. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده که ایالات متحده با آموزش قوای عراقی و حمایت هوایی ائتلاف بر رهبری کشورش ادامه خواهد داد. در این حال آقای اوباما تاکید کرد که گروه دولت اسلامی در نهایت شکست داده خواهد شد. نظامیان نایجیریا بیش از 180 نفر را که به زن عضویت در گروه تندرو مسلمان بوکو حرام در حبس قرار داشتند در حال از زندان آزاد کردند که آن کشور شاهد موجی از خشونت هاست. جنرال کنت مینیما لویدرسیز نایجیریا میگوید که افراد رها شده شامل مردان، زنان و اطفال می شوند که ماها در توقیف خانه نظامی به سر بردند. اداره امنیت داخلی اسرائیل میگوید که آن نهاد 6 فرد بادنشین یا بدوی ساکن در منطقه هورا را به خاطر ایجاد رشته های حمایتی از گروه دولت اسلامی دستگیر کردند. پایان اخبار.
رویدادهای خبری امروز سه شنبه در کابل. قرار است رئیس جمهور غنی غرض اشتراک در کنفرانس شانگهای به روسیه سفر کند. این کنفرانس برای دو روز از تاریخ 9 تا 10 جولای در شهر اوفا دایر خواهد شد. همچنان انتظار می رود مظاهرات در مقابل ساختمان سر محکمه افغانستان در شهر کابل به خاطر فیصله اخیر این محکمه در ارتباط به قضیه قتل فرخنده برگزار شود. فعالین زن در برپایی این مظاهره نقش دارند و همچنان امروز وزیر معارف افغانستان و سفیر دنمارک در کابل قرارداد را با شرکت‌های طبع و نشر خارجی به امضا می‌رسانند. این قرارداد که برای چاپ کتب درسی مکاتب است ارزش آن بالغ بر 16 میلیون دلار می‌باشد. دوستان عزیز، در اینجا می‌رسیم به پایان برنامه نیم ساعته رادیو آشنا صدای آمریکا. امیدوار هستیم که روز خوب و خوش را در پیش رو داشته باشین و برنامه های شامگاهی رادیو آشنا و تماشای تلویزیون آشنا را فراموش نکنید. رادیو آزادی روی عین موج برنامه های خود تا چند ثانیه دیگر آغاز میکنه. خدا یار و مددگاری همه ایتان.